الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الناف الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حقيقة وضع بود. عرض کردیم 5 مسلک در این رابطه وجود داره. مسلک اول مسلک اعتباری بودن وضع بود، مسلک دوم مسلک تعهد بود، و مسلک سوم مسلک قرن اکید بود که ما به آن هم اشکال کردیم. و عمده اشکال ما این بود که گاهی لفظ مهملی از شخصی شنیده میشه و اونقدر معروف میشه این شخص به این لفظ مهمل که هرگاه این لفظ مهمل رو مردم میشنوند به یاد اون شخص میفتند، نه اینکه اول اون لفظ مهمل ذهن اونها رو منتقل کنه به صدور این لفظ مهمل از این شخص و به تبع منتقل به اون شخص بشن. نه خیر، به حدی شده که تا این لفظ مهمل رو میگن بلا واسطه خطور میکنه به ذهنشون صورت اون شخص. ولیکن این وضع نیست، چون عرفاً این لفظ مبرز این معنا و قالب این معنا نیست، و همینطور الفاظ ملحونه که مطرح میشه، گاهی لفظ قلف میگن مقصود واضحه، ولی عرف نمیگه وضع شده قلف برای این معنا. مسلک چهارم هم مسلک هویت بود که آقای سیستانی فرمودن که جواب دادیم. مسلک پنجم هم مسلک کتاب ازوا و آراء هست که فرمودن وضع مخلوطی است از قرن اکید و مقبولیت لدا اهل لغت واحده. قرن اکید باید باشد بین لفظ و معنا، اما کافی نیست، چون ایشان فرمودن اصوات حیوانات قرن اکید دارد با حیوانات، ولیکن این که وضع نیست. لغات اجنبیه که استعمال میشه در لغتهای دیگر قرن اکید پیدا میکنه در ذهن همین اهل لغت دوم در معنای خودش، اما هیچ کس نمیگوید این وضع شده در این لغت دوم بر این معنا. ولذا میشه وضع مخلوط و مزیجی از قرن اکید و مقبولیت آن در لغتی فلجمله. به نظر ما این فرمایش هم تمام نیست. اولا عرض کردیم نیاز به قرن اکید نیست. اگر یک لغتی برای یک معنایی وضع بشه ولو در ذهن هیچ کس الان قرن اکید شکل نگرفته، باید به کتاب لغت رجوع کنن پیدا کنن معناش رو. ولی عرف میگه که بین این لفظ و این معنا علقه وضعیه است. این لغت هایی که نسلی که دارای این لغت بوده مندرس شده و منقرض شده، ولی افرادی هستند که با رجوع به کتب تاریخ و کتب لغت و کارشناسی معنای آن را پیدا می کنن. این علقه وضعیه هست ولو قرن اکید نیست. و اما این شواهدی که ایشون ذکر کرده در کتاب ازوا و آرا، اونم درست نیست. اسماء حیوانات مثل زعیر، غرش شیر، که از مقوله لفظ و کلمه نیست. وضع عبارت است از قرن اکید بین یک لفظ و یک معنا. زعیر اسد که قرن اکیدش ناشی از وضع یک لفظ و کلمه بر یک معنا نیست، بله زعیر اسد منشأ تصور اسد می شود. و اگر مراد لفظی است که حاکی از زعیر اسد هست، مثل خود همین لفظ زعیر و غرش، این که سبب انتقالش به صورت اسد مع الواسطه، نه بلا واسطه. لفظ زعیر ابتدا معنای زعیر را که غرش شیر هست در ذهن اختار میکنه و به تبع آن معنای اسد در ذهن خطور میکنه و صریحا در بحوث هست که قرن اکید عبارت هست از قرن اکید بین یک لفظ و یک معنا بلا واسطتن. بله
شیمی‌ها یه سری کلمات دارن که این همون اصوات حیوانات
بالاخره تلفظ میکنن این الفاظ را. ولذا کسی در نماز شبیه غرش شیر رو تولید کنه نمازش باطل نمیشه، مگر بگیم منافی هیئت نمازگزاره، چون تکلم نیست. اما اگر بگوید غرش، یا مثلا کسی آه بکشد در نماز، لفظ تولید نشود، عرفاً کلمه تولید نشود، این صرفه بکند در نماز، ولو دلالت می کند بر وجع صدر، اما این که علقه وضعیه لفظیه نیست، این نماز را هم باطل نمی کند چون مصداق تکلمه به کلام آدمی نیست. اما اون شاهدی که ذکر کردن لغات اجنبیه، ببینید لغات اجنبیه در لغت فارسی مثلا تعبیرهایی می کنن، الو، نمی دونم، مرسی، فلان، یا لغت‌های عربی رو به کار می‌برن. این به خاطر اینکه هنوز ارتباطش با لغت فارسی اونقدر شدید نشده که فراموش بشه عرفاً سابقه پیدایش این لغت، ولی زمان میگن این لغت انگلیسی است یا لغت فرانسوی است. یا اللهم صل على محمد و آل محمد لغت عربی است، اما خیلی از این الفاظ هست در لغت فارسی از لغت عرب آمده، اما عرفاً دیگه شده لغت فارسی. اکثر کلمات ما کلماتی است که ریشه عربی داره، ولی میگن لغت فارسی است. این که انتساب پیدا کنه یه لغتی به زبان فارسی یا زبان انگلیسی یا مانند آن، این ربطی به علقه وضعیه نداره، این مربوط میشه به منشأ پیدایش این لغت که عرف منتسب میکنه هر لغتی را به منشأ پیدایش آن، مگر شدت ارتباط با این زبان جدید باعث بشه عرف دیگه اون منشأ رو نادیده بگیره. الان این الفاظی که ما به کار میبریم، این دیگه منشأش زبان عربی است، ولی عرف دیگه فراموش میکنه همه اینا رو، میگه زبان فارسی شده یا زبان مشترک بین فارسی و عربی. این که لغات اجنبیه رو نمیگن زبان فارسی مثلا، به خاطر منشأ پیدایششه و هنوز اونقدر شدت ارتباط با زبان فارسی پیدا نکرده که انتصابش به خصوص زبان اصلیش فراموش بشه. این لبتی به علقه وضعیه نداره. ولذا به نظر ما بهترین مسلک در حقیقت وضع اینه که بگیم حقیقت وضع یک ارتباط عرفی است بین لفظ و معنا، به نحوی که لفظ رو غالب و مبرز اون معنا ببینن. الوضع هو الارتباط العرفی بین لفظ و معنا، به حیث یکون اللفظ مبرزن و غالباً لذلک المعنا. حالا این گاهی منشأش اعتبار معتبره در وضع تعیینی، گاهی منشأش کثرت استعماله که این ارتباط عرفی برقرار میشه که این وضع تعیینی هست. از این بحث میگذریم. راجع به تقسیمات وضع، تارتن وضع تقسیم شده به لحاظ اسباب آن به وضع تعیینی و وضع تعیینی، و تارتن تقسیم شده به لحاظ معنایی که لفظ برای او وضع شده. که ما این رو بررسی میکنیم. اما به لحاظ اسباب علقه وضعیه تقسیم کردن وضع رو به وضع تعیینی و وضع تعیینی. اشکال گرفته شده به این تقسیم، گفتن وضع تعیینی رو ما قبول نداریم. اشکال اول از منطق الاصوله. در منطق الاصول مطرح کردن که آقا کثرت استعمال بدون قرینه که نبوده. شما میگید این لفظ از بس استعمال شده در این معنای مجازی مثلا، دیگه وضع تعیینی در او پیدا کرده. خب کثرت استعمال بدون قرینه که نبوده. انسان حکیم که نمی آید لفظی را که مبرز یک معنا نیست بدون قرینه استعمال کنه در اون معنا، توقع هم دارد که مخاطب آن را بفهمد. اگر مخاطب توقع ندارید بفهمد، پس چرا سخن میگویید؟ اگر توقع دارید بفهمد، باید کلام شما مفهم اون معنا باشد. پس لفظ را در غیر ماوضع علف بدون قرینه استعمال نمی کنید، با قرینه استعمال می کنید. پس دال بر این معنا لفظ تنها نیست، لفظ همراه با اون قرینه است. این چطور میتواند منشأ بشود که نفس بدون قرینه وضع تعینی پیدا کند. بر آن رأیت اسدن یرمی به خاطر یرمی، می فهماند که مراد رجل شجاع است. این چطور منشأ بشود به اینکه کثرت استعمال اسد در رجل شجاع منشأ وضع تعینی اسد در رجل شجاع بشه؟ این اشکال به نظر ما وارد نیست. اگر استعمال لفظ در یک معنایی که حقیقی نیست همراه با یک قرینه شخصیه معینه باشد، اشکال وارد است. اما اگر ناشی باشد از قرائن حالیه نوعیه، یا ناشی باشد از قرائن لفظیه متنوعه و مختلفه، نه از یک قرینه لفظیه خاصه، عرف دیگر اون قرائن را به ذهن نمی سپارد. مثلا امام علیه السلام لفظ خمس رو به کار بردن، از قرآن شروع شد که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، در روایات هم به کار رفت، قرینه حالیه نوعیه بود که مراد امام علیه السلام خمس مصطلح هست، قرینه لفظیه که نیست که الخمس فی خمسه اشیاء، قرینه حالیه نوعیه است که امام دارن همون خمس مصطلح را که در قرآن مطرح است مواردش را ذکر می کنند. خب این قرینه حالیه نوعیه منشأ شد استعمال مکرر لفظ خمس در این معنای مصطلح، وضع تعینی ایجاد کرد بین لفظ خمس و این خمس مصطلح که دیگر عرف از خمس در صد فقط نمی فهمد، می فهمد همون خمسی که در قرآن گفتن که لله و لرسوله و ذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل. این که اشکالی ندارد، قرینه حالیه نوعیه است، یک قرینه شخصیه لفظیه نیست که به ذهن سپرده شود. ولذا هیچ کس منکر حقیقت متشرعیه این الفاظ نیست. در حقیقت شرعیه بحث است که آیا در لسان کتاب و سنت آیا این الفاظ مثل خمس و مانند آن وضع شده اند بر معنای شرعی یا نه، و الا در عرف متشرعی که الان وضع تعینی دارد این لفظ خمس و مانند آن در خمس مصطلح. این ناشی است از کثرت استعمال ما قرینت حالیت نوعیه، یا قرائن لفظیه مختلفه و متنوعه. یه روز میگن رأیت اسدن یرمی، یه روز میگن رأیت اسدن فی الحمام، یه روز میگن رأیت اسدن فی المسجد. اونقدر تکرار میکنند که دیگه اون قرائن متنوعه تو ذهن نمیاد. دیگه بگن اسد، میگن یک معنایش رجل شجاع است. حالا اگر با یک قرینه شخصیه معینه ای بگن، واقعا مشکله که بدون اون قرینه هم وضع تعینی پیدا کنه در این معنا. حالا تحلیلش مشکله دیگه، که این لفظ همیشه با این قرینه شخصیه معینه استعمال می شد در این معنا، چجور حالا بدون این قرینه وضع تعینی پیدا کرد در این معنا؟ این تحلیلش انصافا مشکل است و ما موردی پیدا نمی کنیم برای آن. اشکال دومی که به وضع تعینی گرفته شده اینه، گفتن آقا وضع عبارت از اعتبار خاص بین یک لفظ و یک معنا به غرض تحقق ملازمه ذهنیه بین این لفظ و این معنا. سمیت ابنی علی، برای چه این کار رو میکنید؟ برای اینکه بین مردم اطرافتان در ذهن اینها یک ملازمه ای شکل بگیره که هر وقت لفظ علی رو گفتید این نوزاد شما در ذهن بیاد. اعتبار کردید لفظ علی را برای این نوزاد، غرض از این اعتبار تشکل ملازمه ذهنی است در ذهن اطرافیانتان بین این لفظ و این معنا. در مواردی که به خاطر کثرت استعمال این ملازمه ذهنی محقق میشه، لغو است دیگر شما اعتبار بکنید کون اللفظ لهذا المعنا را. هدف حاصل شد، هدف از اعتبار اللفظ للمعنا چه بود؟ این بود که مردم در ذهنشان ملازمه ذهنیه محقق بشه که کلما تصوروا هذا اللفظ انتقلوا الى هذا المعنا. کثرت استعمال این لفظ در این معنا مجازن این نتیجه رو بخشید. حال بیاییم بگوییم ما میخواییم اعتبار کنیم این لفظ را برای این معنا، برای چه هدفی؟ خب این هدف که حاصل شد. ولذا مرحوم آقای خویی فرموده اگر ملتزم بشید به مسلک ما که مسلک تعهد است، قابل توجیه است تقسیم وضع به وضع تعیینی و وضع تعینی، چون ما میگوییم کل مستعملن واضع، هر مستعملی حقیقتا واضع است، یعنی تعهد ضمنی دارد به این که این لفظ را استعمال نکند در این معنا، به این که این لفظ را استعمال نکند مگر در این معنا. در وضع تعینی هم تعهد ضمنی هست، از استعمال مستعمل که بدتر نیست. اما اگر مسلک تعهد خود رو قبول نکنید، تقسیم وضع به وضع تعیینی و تعیینی غلط است، معقول نیست. انصاف اینه که این فرمایش درست نیست. خب مسالک رو غیر از مسلک تعهد بررسی کنید. مسلک قر اقتران اکید که کاملا میتونه تبیین کنه تقسیم وضع را به وضع تعیینی و تعینی. این اقتران اکید که نامش وضع است در ذهن مردم، اقتران اکید بین لفظ و معنا گاهی حاصل میشود به سبب یک عامل کیفی، میشود وضع تعیینی. گاهی حاصل می شود به سبب عامل کمی، یعنی کثرت استعمال این لفظ در این معنا با قرائن مختلفه، انس ذهنی رخ میده بین این لفظ و این معنا. پس مسلک قرن اقتران اکید که کاملا توجیه می کنه تقسیم وضع را به وضع تعیینی و تعیینی، و همینطور مسلک هویت که مسلک آقای سیستانی است. میگن هویت ممکنه ناشی بشه از انشاء وضع، ممکنه ناشی بشه از کثرت استعمال. بله، بنابر مسلک اعتباریت وضع شبه قویه. مرحوم محقق ایروانی فرموده که من قبول دارم کثرت استعمال که نمیتونه سبب اعتبار معتبر باشه. اعتبار معتبر که ها اللفظ و المعنا، ایشان محقق ایروانی مسلک وضع را اعتبار میگفت عبارت است از اعتبار هویت بین لفظ و معنا، که لفظ اسد همان شیر است. کثرت استعمال که نمیتونه منشأ این اعتبار باشه. بله، گاهی کثرت استعمال کاشفه از این که این مستعمل به صدد اعتبار هویت بوده بین لفظ و معنا، منتها مبرزش گاهی یک لفظه و وضعت اسم علی علی مولودی، گاهی مبرز این اعتبار هویت کثرت استعماله. واقعا عجیبه ها، مگه کثرت استعمال مربوط به یه نفر؟ آقا یک نفر خب قابل توجیه، بگیم گاهی مبرزش برای این اعتبار هویت وضع تعیینی است، گاهی مبرزش اینه که اصلا یک آدم کم حرف نمیگه اسم پسرم رو علی گذاشتم، همینجوری میگه علی تب کرده بود بردمش دکتر. بعد اینا میرن میبینن که آره این نوزاد رو برده بوده دکتر، قرص تبر براش خریده. میگن اسمشو مگه علی گذاشتی؟ هیچی نمیگه. فردا میشه میگه علی رو بردم حمام، بالاخره اونقدر علی علی میکنه که میگن بابا یه بارگی بگو اسمش رو علی گذاشتن. کثرت استعمال کاشف از این اعتبار هویت. ولی اگر کثرت استعمال مربوط به یک نفر نیست، افراد مختلفی کثرت استعمال داشتن، نه یک نفر. این آقا یک بار استعمال کرد، اون آقا یک بار استعمال کرد، اون آقا یک بار استعمال کرد، کدوم یک از اینا اعتبار هویت کرده؟ ولی ما به نظرمون از راه دیگری میشه حل کرد. ما اعتباری بودن رو همیشه متقومه به اعتبار توسط یک معتبر نباید بدانیم. بعضی چیزا اعتباریه، اما اعتباری عرفیه. چطور؟ مثلا حک، پادراز کردن تو عرف ما حک مهمانه. مثلا اگر یک مهمانی که با شما خودمانی نیست، انسان محترمی وارد منزل شما شد، همینجوری شما پاتون رو دراز کردید، میگید برو بگیر بخواب، حالا یا نمیگید برو بگیر بخواب، همینجوری با همین حالت درازکش دستور پذیرایی ازش میدید و شما هیچ قصد حد کم ندارید، فقط مشکلتون اینه که حال ندارید بلنشید، حوصله ندارید بلنشید، میگید بلنشم که چی بشه، ولی قصد حد که ندارید. عرف این پادراز کردن را مصداق توهین میبیند. خب این توهین اعتباریه دیگه، و الا در یک عرف دیگر ممکن است همین پادراز کردن اعتبارا احترام باشه. چه میدونیم؟ ما عرفهای دنیا رو نباید یک کاسه بکنیم. الان احترام، ما بلند میشیم احترامه، یک جای دیگه بینی هاشون رو به هم میمالن احترامه، توی عرفی به همدیگه فحش رکیک میدن احترامه. بله؟ عرف برادران اوباش. نه نسبی نیست، اعتباریه، ولی این اعتبار رو یک معتبر خاص ایجاد نکرده، یعنی یک ارتباط عرفی بین دو چیز، ارتباط عرفی، ارتباط عرفی غیر تکوینی. آقا لفظ عرفاً ارتباط با این معنا پیدا کرده به جوری که قالب این معناست که ملازمه ذهنیه اثر اینه. چرا؟ من اینکه عرض کردم ملازمه ذهنیه نسبیه، بین ذهن در ذهن شما این ملازمه ذهنیتون عالمه به وضعیت، در ذهن من نیست، ولی علقه وضعیه عرفاً نسبی نیست. بین این لفظ و این معنا علقه وضعیه محقق شد، یعنی ارتباط عرفی بین این لفظ و این معنا شکل گرفته به نحوی که این لفظ شده قالب این معنا عرفن. حالا این گاهی ناشی است از کثرت استعمال، گاهی ناشی است از اعتبار معتبر. به این نحو میشه تقسیم وضع را به وضع تعیینی و تعینی پذیرفت. و مهم اینه ما در بحث اصول دنبال ظاهر بودن یک معنا از یک لفظ هستیم. به حیث و یتبادر و هذا المعنا من ذلک اللفظ عند اطلاقه. اصلا بعضی ظهورا وضعی نیست، ظهور انصرافیه. مثال زدم گفتم حیوان وضع شده برای مطلق موجود زیرو، اما انصراف داره از انسان. ما لا یکل لحما انصراف داره از انسان، با اینکه وضع نشده بر غیر انسان. این ظهور مهمه، ظهور از یک لفظ در حالی که اون لفظ مطلق است، چه بسا این ظهور منشأش ظهور انصرافی باشد. و لذا خیلی ما ثمره‌ای برای این تقسیم بندی ها قائل نیستیم. البته تو بحث حقیقت شرعیه برای اینکه ببینیم چطور الفاظ شرعیه حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعیه شدن، این بحث مفید هست. تقسیم دوم وضع به لحاظ معنای موضوع له،
تقسیم اول به لحاظ معنای
مصدریه
یا اسم مصدریه.
آها نه، ما وضع به معنای مصدری رو که گفتیم اعتبار واضح، اعتبار الواضع کون هذا اللفظ علامتن علی هذا المعنا و مبرزن له عداتن لابرازه. الان داریم همون علقه وضعیه رو تقسیم میکنیم به وضع تعیینی و تعیینی. میگیم علقه وضعیه ما معتقدیم امر اعتباری است، ولی باید این رو توجه کنیم هر امر اعتباری نیاز به مصدر یعنی اعتبار معتبر نداره. گاهی به خاطر تداول یک چیزی وجود اعتباری پیدا میکنه در عرف، در عرف یک چیزی میشه مظهر توهین، یک چیز دیگه میشه مظهر تعظیم، هیچ اعتبار معتبری پشتش نبوده، از باب تداول انس گرفته ذهن مردم با این مطلب. اما قرن اکید گفتیم یعنی ملازمه ذهنیه، ملازمه ذهنیه امر نسبی است، اما علقه وضعیه امر نسبی نیست، و لذا ما معتقدیم علقه وضعیه غیر از قرن اکید است. عذر میخوام، غیر از علقه وضعیه است. علقه وضعیه نسبی نیست، اما قرن اکید فقط در ذهن عالمه به وضعه. علقه وضعیه بین این لفظ و این معنا یا هست عرفن یا نیست، اما ملازمه ذهنیه و قرن اکید در ذهن عالم به وضع هست، در ذهن جاهل به وضع نیست. و لذا ما علقه وضعیه را معنای اسم مصدری رو میگیم قابل تقسیم به وضع تعیینی و وضع تعیینی، به این نحو که توضیح دادیم. عرض کردم مسلک اعتبار رو باید توضیح داد. توضیح اینه که گاهی یک امری اعتباری هست، تکوینی نیست، ولیکن توسط یک معتبر خاص انشاء نشده، آرام آرام تداول پیدا کرده این امر اعتباری. این لفظ الان عرفاً قالب این معنا و علامت این معناست، ولی یک واضع معینی نداشته. این طور نیست که هر امر اعتباری نیاز به اعتبار یک معتبر خاص داشته باشه. برای همین مثال زدم به توهین. یا آقای پاشو دراز کرده، نعوذ بالله، روبروش کتاب قرآن و دعاست، میگه من قصد حرک ندارم. آقا همه جا که حرف عنوان قصدی نیست، عرف این عمل تو را مصداق حرک میبیند، اما یک امر تکوینی نیست. ممکنه مثلا آتش زدن قرآن، یک زمانی یک جوانی قرآن را آتش زد در زمانهای قدیم، برخی از علما گفتن این مرتد شده، ولیکن افرادی از علمای مدقق رفتن گفتن آقا تو از کجا آمدی؟ تحقیق کردن دیدن در عرف اینها آتش زدن یک چیز حدک نیست، یک چیزی میخوان در دست همه قرار نگیره آتش میزنن، ولذا گفتن نه در عرف اینها حدک نیست، در عرف ما حدک، ولذا حکم اعدام رو در موردش اجرا نکردن. امر اعتباری است، ولی این طور نیست که بگیم نیاز به اعتبار معتبر دارد یا حتی نیاز به قصد این شخص دارد. نه، در یک عرفی این فعل مثل آتش زدن قرآن مصداق توهین است، ولو شخص قاصد نیست، ولو یک شخص خاصی هم نیومده بگه اعتبر تو احراق القرآن اهانتا و حدکن لهو، نه، ولی عرف و عادت اینجور شده. اگر اینجور معنا کنیم امر اعتباری را، که ما معتقدیم هیچ اشکال ندارد این نه معنا کردن، علقه وضعیم یک ارتباط عرفی بین لفظ و معناست که این ارتباط تکوینی نیست و ملازمه ذهنیه و اقتران اکید در ذهن عالمین به وضع بین لفظ و معنا، او مفسر علقه وضعیه نیست، چون علقه وضعیه نسبی نیست عرفاً، برخلاف ملازمه ذهنیه و قرن اکید که نسبی است. عالم به وضع قرن اکید دارد، جاهل به وضع قرن اکید ندارد. از این و چه بسا عالم به وضع هم به این نحو است که باید به کتاب رجوع کند. الان لفظ را بشنود معنا به ذهنش نمی آید، باید نوشته را پیدا کند، در نوشته چه چیزی ثبت شده است، اونجا نوشتند که لفظ اسد همون شیر است، و الا بشنود اسد معنای شیر به ذهنش نمیاد، چون هنوز ناآشناست. خب از این بحث میگذاریم. تقسیم وضع به لحاظ معنای موضوع له به چهار قسم: وضع عام، موضوع له عام، وضع خاص، موضوع له خاص، و وضع عام، موضوع له خاص، وضع خاص، موضوع له عام. ان شاء الله فردا این چهار قسم رو بررسی میکنیم ان شاء الله.